دشمنی با دیگه می کردن و بسیار مشکلات مواجه شدن. ولی دیگه قدرتها یا کشورها هم که همین سیاست دنبال می کرد یا ای را تقویه می کرد و هم کدام پایده نبرد. این نمی فعلا که این نمی 4 سال گذشته کدام تجربه به دست آمد. ما تانستیم که همین سیاست متوازنه، همین سیاست به نفع همه هست. ما می تانیم که همین سیاست هنوزم تقویه کنیم، ولی حقیقت دیگه هست که بعضی اولویت ها وجود داره. مثلا ما که فعلا کدام تجارت با جمهوری اسلامی ایران داریم، با یک کشور دور نداریم، این ترجیحات وجود داره. با کشورهای مثلا ما فعلا در جمهوری اسلامی ایران و در پاکستان با میلیون ها مهاجر داریم، اونها مهمانی خوب کرده در این 40 سال گذشته، این خود ما فراموش کرده نمیتونیم. یعنی در بخش اقتصاد، در بخش بعضی مشترکات دیگه طبعا اولویت ها هست، چالش ها موجود داره و فرصت ها هم وجود داره و میتونیم که چالش ها و فرصت ها بدل کنیم. مثلا افغانستان و ایران هر دو با مشکل مواد مخدر روبرو هست، یک چالش، ولی میتونیم که با یک دیگه همکار شویم.
آقای متقی در مورد تعهد حکومت طالبان به معاهده هیرمند در خصوص حقابه ایران از رود هیرمند نیز گفت حتی اگر معاهده وجود نداشته باشد مسئولیت خود میدانیم که به مردم سیستان و بلوچستان ایران آب بدهیم.
درباره آب، مثل که جناب عراقچی وزیر خارجه محترم جمهوری اسلامی ایران آمده بود، آب ما مثل که مردم هلمند و نمروز و فرارا امرایش محبت داریم، امرایش همکاری و همدردی داریم، همینطور با سیستان و بلوچستان داریم. یعنی باور بکنید وضعیتی که در بلوچستان هست در باره خشکسالی، اما وضعیت در نمروز هم هست، اما وضعیت در پرا هم هست، اما وضعیت در هلمند هم هست. مثلا وقتی که خداوند رحم بکنه خشکسالی نباشه، هرچه آب که الله تعالی مهربانی میکنه میآید، حال شما شاید حال است بیش از 1 ماه میشه تا امروز خواب جاری است و طرف ایران میآید. بعد از این هم کوشش مایی است و هدایت امی بود که کوشش شود که آب ضایع نشود. از ضایع شدن آب یعنی خوب تنظیم شود و به خوبی برسه به طرف ایران. در این باره چون که یک مسئولیت اسلامی و شرعی ما هست که یک مسلمان که از تشنگی رنج میبره، ما گفتانیم که به او کمک بکنیم، هم ثواب میدانیم و هم یک سیاست خوب میدانیم. در این باره مردم جمهوری اسلامی ایران که صدای ما را میشنوه هیچ شکی نداشته باشه که ما کدام نیتی بد نداریم. ما شرعن حتی رئیس الوزرای امارت اسلامی افغانستان با آقای عراقچی گفت اگر مایده هم نباشه ما یه حق میدانیم، یه یک مسئولیت میدانیم که با مردم سیستان و بلوچستان آب برسانیم. همین پالیسی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم اظهار کرد آقای متقی در دیدارهایی که در حاشیه مجمع گفتگوی تهران داشت بر تعهد افغانستان بر معاهده هیرمند تاکید کرد. حتی فراتر از آن گفت که ما وظیفه اخلاقی و انسانی خود می‌دانیم که حقابه ایران محقق شود و آن را اجرایی کنیم. اسماعیل بقایی ابراز امیدواری کرد که این موضوع به صورت عملی محقق شود و گفت پیگیری این موضوع در دستور کار ثابت هر نوع گفتگو و مذاکره ما با مقام‌های افغانستان قرار دارد. دکتر عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان که همراه با آقای متقی در سفر به ایران حضور داشت، در بازگشت به افغانستان این سفر را پردستاورد خواند.
سفر اجنده‌های مختلف داشت که تقویت روابط دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری در کنار مباحث چون بحث مهاجرین و مسئله حقابه ایران هم در این مباحث مورد توجه و دقت نظر قرار گرفت. هدف اساسی بود که یک تعریف مشترک از منافع دو جانبه صورت بگیره و ما بتانیم با همکاری و همچنین تقریب دیدگاه ها برای مشکلات رای حل پیدا بکنیم. در واقع از این منظر میشه گفت که سفر یک سفر پردستاورد بود و گفتگوهای مفید و سازنده بین مقامات دو کشور صورت گرفت. خواستها تقریبا مشترک بود. مسئله حقابه ای که ایران مطرح میکنه در گذشته ها مسئول امارت اسلامی این موضوع مورد توجه قرار گرفته بود که در صورتی که افغانستان با پدیده خشکسالی روبرو نباشه، امارت اسلامی وظیفه اسلامی و انسانی خود میدونه که آب را به طرف ایران رها بکنه و مردم سیستان و بلوچستان از آب بهره مند شوه و سود ببره. در این شرایط کاری هدف است که همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور تقویت شوه، مسائل امنیتی مورد توجه قرار بگیره، مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر و تروریسم فرامرزی صورت بگیره و عملا این منطقه در امنیت کامل به سر ببره. همینطور در ارتباط با موضوع مهاجرین، با واقعیت مسئله است که افغانستان فعلا یک فرصت است برای ایران، به خاطر از اینکه ایران از طریق افغانستان که یک پل ارتباطی بین آسیای مرکزی و جنوبی هست و در مجاورت چین قرار داره، بندر واخان آرام آرام به فعالیت میرسه، میتونه کالاهای خود را به بازارهای جهانی با سهولت و مساحت کمتر منتقل بکنه و خود از یک ظرفیت مهم است. افغانستان عملا به کریدور اقتصادی و تجاری منطقه تبدیل شده و او دلیل است که ما همزمان چندین سفر را به کشورهای مختلف منطقه داشتیم و مقامات بلندپایه امارت اسلامی در راستا موفق بودن. این نشان می‌دهد که به هر میزانی که مبادلات اقتصادی و تجاری بین افغانستان و ایران افزایش پیدا بکنه، هم ما از او سود می‌بریم و همی به نفع ایران تمام میشه. مثلا بندر چابهار یک ظرفیت هم برای ما است، هم برای ایران است. ما هم میتونیم از طریق از او بندر کالاهای خود با بازارهای جهانی برسانیم. یا پروژه خط آهن خواف هرات در واقع باعث میشه که هزینه حمل و نقل کاهش پیدا بکنه، هم ما از او سود می‌بریم، هم ایران سود می‌بره. یا بندر دوقارون میتونه کالاهای در مناطق مرزی دو کشور در واقع مورد توجه و دقت نظر قرار بده که باز هم به نفع هر دو ملت تمام میشه. بنابراین با توجه به شرایط فعلی افغانستان، خب ایران میتونه در زیرساخت‌های افغانستان سرمایه گذاری داشته باشه، در مسائل زراعت افغانستان و در انرژی افغانستان، در معادن افغانستان که وزیر محترم معادن ما هم در این روزهای اخیر به ایران بود. مسئله اساسی اینجاست که اگر ما نگاه واقع بینانه داشته باشیم و نگاه برابر داشته باشیم، ما میتونیم از این روند سود متقابل و نتیجه متقابل و ثمر متقابل به دست بیاریم.
آقای نظری همچنان گفت که بحث مبارزه مشترک با مواد مخدر و ناامنی هم در گفتگوهای مقامهای حکومت طالبان و مقامهای ایرانی مطرح شد.
یکی از صحبت‌هایی که ما با مقامات ایرانی داشتیم بحث‌های امنیتی بود، بحث تروریسم فرامرزی یا بحث داعش. نظر امارت اسلامی افغانستان فعلا یک کشور امن است، با ثبات هست و هیچ گروهی که امنیت افغانستان و منطقه را مختل بکنه در کشور ما وجود نداره. برخی بزرگنمایی‌هایی که میشه اهداف خاص سیاسی را دنبال می‌کنه، برخی گزارش‌هایی که در ارتباط برخی کشورها منتشر می‌کنه هم متأسفانه مقاصد سیاسی را دنبال می‌کنه. بنابراین با توجه به چنین روند همکاری مشترک برای تأمین امنیت در این منطقه هم میتونه یک از مباحث باشه. همونطور که ما با پدیده مواد مخدر باید مبارزه مشترک داشته باشیم، با پدیده ناامنی هم میتونیم مبارزه مشترک داشته باشیم. خب ما در نشست دو جانبه ای که داشتیم مشکلی را اونا مطرح نکردن که بگوی افغانستان یک کشور ناامن است، چون عملا اونا هم میبینن که خودشون در اینجا حضور داره، دیپلمات هایشون هر چه زمان سپری میشه وضعیت در افغانستان باثبات تر میشه و کشورهای منطقه هم به این درک میرسه که ثبات در افغانستان میتونه ثبات در منطقه را تضمین کنه. یعنی اگر افغانستان ناامن، منطقه ناامن در پی داره. اما طور که یک کشور همسایه ما اگر ناامن میشه، ما از او آسیب میبینیم. مثلا وقتی که تنش بین هند و پاکستان شکل گرفت، شما دیدین که تجارت ما از او آسیب دید. بنابراین ما در چنین وضعیتی به سر میبریم و نظریات امارت اسلامی آنچه که ما مشاهده کردیم داره فراگیر میشه در ایران، با افغانستان در تمامی مسائل همکاری صورت بگیره و او دیدگاهی که در اوایل فتح امارت اسلامی وجود داشت در حال حاضر ما در ایران مشاهده نمیکنیم و عملا ایرانی ها افغانستان را لنگرگاه ثبات این منطقه و مرکز کریدور اقتصادی منطقه ارزیابی میکنه و این یک نقطه مطلوب است از نظر ما هم، چون ما همواره تلاش کردیم که وضعیت اقتصادی منطقه به گونه باشه که ما عملا به مبادلات اقتصادی رو بیاریم. مثلا عملا اونجا ما تبیین کردیم که میخواهیم واردات صادرات بین ما و ایران به 10 میلیارد دلار برسه. این 3 میلیارد بسیار یک روند حداقلی است که ایرانی هم از استقبال کردن و همین دلیل که سرمایه گذاران ایرانی ما دعوت کردیم که به داخل افغانستان بیان، در وجوه مختلف سرمایه گذاری داشته باشن که ایرانی هم از استقبال کردن و اونها هم علاقمند سرمایه گذاری در بخش های مختلف می باشه و خود از این یک حرکت مثبت است و ما مناسبات افغانستان و ایران رو به جلو ارزیابی میکنیم و باور ما است که هر چه زمان سپری شود ما خوبتر میتونیم مبادلات اقتصادی و تجاری و ترانزیتی خود را مدیریت بکنیم.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @رادیودری مشهد فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 20937947141 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکر، بخیر باشید، سلامت باشید.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدا، آن دانای بی همتا. سلام و مهر به شما، سلام به شما خورشید دوست ها و شما روشن مشرب ها. خانواده عزیز افغانستانی، شما که پشتیبان اصلی فرهنگ این بوم و برستین، الهی که زندگیتان سرشار از سلامت و نشاط و لبخند باشه. از برنامه رسم زندگی در کنار شما هستیم و این امید که شما هم مثل همیشه ما را همراهی کنید. من وحیده حسینیان، گوینده و تهیه کننده، طیبه نوری صدا بردار، نصیر مجاب نویسنده، خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی همراه ما هستند و گزارشگر برنامه نیلوفر نوروزی از کابل. با ما و شما دوستان عزیز شنونده یک جای با هم میریم که شروع کنیم برنامه امروز رسم زندگی را. دوستان عزیز شنونده، این هفته از فرهنگ با هم صحبت میکنیم و امروز رسیدیم به این که چطور از داشته های فرهنگی خودمون مراقبت کنیم. اصلا داشته های فرهنگی شامل چه چیزهایی میشه؟ اصلا شما، ما چقدر از داشته های فرهنگی خودمون مراقبت میکنیم؟ امروز با شما هستیم تا در رابطه با داشته های فرهنگی صحبت کنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، خانواده های نازنین، دخترها و پسرای عزیز این خانواده. دوستان، میخوایم بگیم که در فرصتهای موضوعی که پیش میایم میخوایم نکاتی را اشاره کنیم که حتما در بستر خانواده میشه بهش پرداخت، میشه در رابطه با او صحبت کرد، مشاوره کرد، راهکار و راه حل در رابطه با چالشها پیدا کرد و در کنار هم به یک زندگی بهتر دست یافت، زندگی که خانواده ها حتما تلاش میکنن و او دست پیدا کنن. امروز هم میخوایم ببینیم که خانواده ها چقدر میتونن نقش داشته باشن به ای که داشته های فرهنگی را و خودشان و جوانترهای خانواده بشناسانن و چطور با اونا یا به اعضای خانواده بگوین که از میراث فرهنگی، از داشته های فرهنگی خود ما مراقبت کنیم. خب، خانواده نهادی که میشه او را اساره جامعه دانست، به این معنی که هم خوبی ها و ارزش ها و هم بدی ها و ضد ارزش ها میتونه از همی خانواده ها به جامعه تزریق شوه. البته یک رابطه دوسویه هم برقرار هست زمانی که خانواده متأثر از اتفاقات جامعه هست. امروز خانواده افغانی چه تشویش هایی داره و این نگرانی ها مربوط به کدام از حسه زندگی میشه؟ نظر شما چی هست؟ گفتیم امروز در فرصت پایانی موضوعی میخواییم بپردازیم به اینکه از داشته های فرهنگی ما مراقبت کنیم. دوستای عزیز، خانواده معلم نبی چقدر خوب هستند. همیشه خوبی هایشان سر زبانه کل مردم آبادیست، از تربیه اولادایشان تا دیگه برخورد هایی که امرای خرد و کلان دارند. میشه خوبی ها را دید. میگن که پدر معلم نبی هم آدم بسیار خوبی بوده و همیشه تاکید داشته که باید با مردم یک رویه خوب داشته باشیم. دوستان، مردم داری یکی از داشته های خوب است که در فضای خانواده میشه به خوبی به نسل های جدید منتقل کنیم. چقدر در این کار موفق بودیم؟ وقتی فکر کنیم آیا ما موفق بودیم اصلا؟ نیلوفر نوروزی همکار گزارشگر ما در شهر کابل همراه ما و شما میخواین در رابطه با همین داشته های فرهنگی با دوستان عزیز کابلی صحبت داشته باشن. با هم میریم به کابل و گزارش نیلوفر جان مشنویم.
سلام عزیزان شنونده، تشکر از اینکه با ما همراه هستین. کابل، من نیلوفر نوروزی هستم و امروز میخوایم صحبت داشته باشم با یکی از همشهریای ما در ارتباط به حفظ و مراقبت از داشته های فرهنگی و اینکه چطور میتونیم فرهنگ خود ما را حفظ بکنیم و در خانواده و جامعه تقویت کنیم. از این همشهری عزیز ما بیشتر میشنویم و با ما همراه باشین. سلام، خوش اومدین شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک سلام بر شما و یک سلام بر کسایی که میشنوند. نام محمد قادر است، از ولایت پروان و تخلص ما خیرخواه.
بسیار خوب، زنده باشین. اولا میشه بر ما بگوین که به نظر شما داشته های فرهنگی هر خانواده یا هم یک جامعه چی میتونه باشه؟
کشور شروع کنیم که کشور البته تاریخی داره، حتماً فرهنگی داره، رسم رواج هایی داره که گوناگون است و همی به شمول فرهنگش است. البته رسم رواج هایی که ما داریم فعلا در افغانستان و رسم رواج های کالا پوشیدن، البته اینا همش مربوط به فرهنگ و جامعه ایمش.
و اولین پایگاه و مرکز آموزش و تربیت روحی و جسمی کودک در خانواده است. آیا شما موافق هستین؟
بله موافق هستم، به خاطر که اطفال که ما شما داریم، البته او را که در خانه اگر خوب پرورش بدیم و بخواهیم که او یک چیز خوب به بار بیاید در جامعه، از اول پایگاه اصلیش در خانواده ایجاد میشه.
دقیقاً. و گاهی شنیده میشه که برای کودک ها گفته میشه کودک با ادب یا هم کودک بی ادب. چرا این واژه ها به نظر شما گاهی استفاده میشن و آیا درست است؟
بعضی وقت بعضی امیت اطفال ما شما کار را انجام میده که در نظر ما شما بد به نظر میرسه و این واژه استفاده میشه، این به نظر ما حرف اشتباه، البته نخواسته اطمان او کار کرده و این یک خلاقیت او بوده که او کار کرده بوده و این واژه با ادب و بی‌ادب، با ادب باید استفاده شود برای تنظیم روحیش و بی‌ادب نباید استفاده شود به خاطر که این که یک اثر بدی در روح طفل نگذاره.
بله، و به نظر شما ما چطور میتونیم یک جامعه فرهنگی بسازیم تا به فرهنگ خود افتخار کنیم؟
به نظر من باید از اول باید که اطفال ما اول در خانه باید تربیت شود و این آهسته آهسته فرهنگ هایی که ما داشتیم در 10 سال گذشته یا 20 سال گذشته یا باید ای از اول از خانواده ایجاد شود برای اطفال ما و بعد از او باید پایه تحصیلی از او که باید استادهای بسیار رسیده داشته باشیم ما که اطفال ما را فهمنده بتانه به خاطر فرهنگ و ای درس تحصیل فقط موجب عظیم شه که جامعه فرهنگی ما خوبتر پایه‌گذاری شه.
بله، و متاسفانه کسایی هم در جامعه هستن که ضد فرهنگ هستن و همیشه فعالیت ها و کارهایی را انجام میتن که فرهنگ مردم خدشه‌دار میشه. اینا به نظر شما کی هست و ما در مقابلشان چی کار باید انجام بدیم؟
یک شخص فرهنگ خود را ترک کنه، فرهنگی که داشته بوده در قبلا در کشور خود و بخواه فرهنگی که از بیرون بوده برای از او حمایت کنه و او فرهنگ عملی کنه، همه یک ضد فرهنگی یا تضاد فرهنگی میشه.
تشکر، زنده و سلامت باشین برادر عزیز، خوشحال شدیم که گفتای شما را در برنامه داشتیم، موفق باشین.
بخیر، تشکر باشین، سلامت باشین.
کابلم ای کابل زیر با چراغان بینمت، آمدم تا بار دیگر جنگلستان بینمت، آمدم تا بار دیگر جنگلستان بینمت. با میان و زابل و میدان و دخار وطن، خنده ها رو بلخ و پروان و بدخشان وطن، با میان و زابل و میدان دخار وطن، خنده ها رو بلخ و پروان و بدخشان وطن. فاریاب و لوگران هرا و لغمان وطن، فاریاب و لوگران هرا و لغمان وطن، با هرات و ننگهار از رشک دوران بینمن، با هرات و ننگهار از رشک دوران بینمن. کابلم ای کابل زیر با چراغان بینمت، کابلم ای کابل زیر با چراغان بینمت، آمدم تا بار دیگر جنگلستان بینمت، آمدم تا بار دیگر جنگلستان بینمت، آمدم تا بار دیگر جنگلستان بینمت.
همسایه داری یکی از زیباترین داشته های فرهنگ عامه در افغانستان است. البته حالا که کم کم زندگی آپارتمان نشینی زیاد شده رئیس، ممکن است به تدریج همسایه ها در عین نزدیک بودن و دیوال به دیوال بودن از همدیگه دور شوند و زندگی ماشینی شهری به همسایه داری ها لطمه بزنند. اما هنوز هم همسایه داری در افغانستان حرمت دارد. کسی اگر خانه و زمین و دکان خود فروختنی باشه، اول او را به همسایه های خود سلام میزنه. مثلا میگه من این خانه ما میفروشم، همسایه جان شما میخرین؟ خریدار هستین؟ میتونین خریده؟ در جامعه افغانی باور به این مثل که همسایه از برادر کردم پیشتر است هنوز جان داره و مردم بهش اعتقاد دارن. همسایه خوبم یک نعمت است. خب عزیزان شنونده، در ادامه رسم زندگی امروز همراه میشیم با سرکار خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده.
سلام بر رادیو دری های عزیز و دوست داشتنی. خب امروز میخواهیم یک گنجینه را بررسی بکنیم که نه در صندوق بانک ها پیدا میشه، بلکه در دل تاریخ و زندگی مردمان ما جای داره. داشته های فرهنگی اصیل افغانستان عزیز ما، از آوازها و ترانه های دلنشینش گرفته تا هنرهای دستی ظریف، از آداب مهمان نوازی تا جشن های رنگین و باشکوه، همه اینها میراثی است که باید همچون چشمانمان از آنها مراقبت کنیم. خب میگیم چطور باید مراقبت بکنیم؟ داشته های فرهنگی ملموس ما مثل چی؟ هنرهای دستی مادران ما، قالی بافی های هزارگی، پته دوزی های کابلی، مینیاتورهای هراتی، گل دوزی ها، خامک دوزی قسمت هزارجات ما، گلیم بافی، جاجیم بافی، قالی های دستی، سفره های وطنی که می بافن از نخ های کنوای رنگین در مترهای بسیار زیاد و چقدر زیبا و جذابیت داره ای فرهنگ اصیل ما، پوشش های سنتی ما، لباس های محلی هر منطقه را که می بینیم با ظرافت چنخ های رنگینی در او کار شده، از کاله هایشان گرفته، از اسکت هایشان، از لباس های خامک دوزی مردان و زنان و کودکان ما، از نقرجاتی که بر او آویزان میشه، از گردن بند های آویز، از گوشواره ها، تمام اینها نشان از اصالت فرهنگ ما داره. اما ما یک سری داشتن های فرهنگی ناملموس هم داریم، موسیقی و رقص های افغانستان، ادبیات، اشعار رومی، جشن نوروز، مراسم های عروسی سنتی، فرهنگ های خاصشون. وقتی کس پدر کلان ها ما در کلان های خود میشنویم چقدر ذوق میکنیم که میگن خب در مراسم عروسی میبینن که همه لباس ها و کالاهای رنگین میپوشن، رقص و آواز دست جمعی، شعرخوانی محلی، قسمت زنانه و مردانه هر کدامشون بیت هایی را که گاهی حتی سواد خواندن نوشتن ندارد، اما سینه هایشان لبریز از چاربیتی های زیبا و شنیدنی و جذاب هستند که جالبه در مورد هر چیز خودشان می سراید سینه دلشان و اینها بسیار بسیار ستودنی و ارزشمند هست. می خواهم چند تا راه های مراقبت از این فرهنگ های اصیل خود بگیم. آموزش به نسل امروزی ما، فرزندان ما، بر آیندگان با چه رقم شود؟ آموزش باید در مکاتب ما، در مدارس ما، در پوهنتون های ما این آموزش ها داده شود. مثل یک چرخه، مثل یک زنجیره باید هم برسه، مستندسازی شود. چقدر خوب است که مخصوصا دنیای امروز که کلگی ها برای خودشان گوشی و کامره داره، می توانند فیلم ها و کلیپ ها بسیار زیبا، کوتاه، مفید از مراسم های سنتی که در هر خانواده، طایفه و فرهنگ در تمام نقاط دنیا وجود داره می توانند فیلم برداری بکنه و منتشرش بکنه. حمایت از هنرمندان ما مثل خرید محصولات سنتیشان بخریم، با تعریف مدرن هم هست، مثل ترکیب موسیقی سنتی با سبک های جدید، خودشان جز جذابیت هاست. حفظ زبان ما، صحبت کردن به زبان های محلی در خانواده، طایفه بسیار بسیار خوب است که ما این فرهنگ زبان خود حفظ بکنیم. پس عزیزای من، فرهنگ ما همچون باقی هست که هر گلش یک حکایتی داره، هر گلش یک بوی خوشی داره. اگر امروز از این گلها مراقبت نکنیم، فردا فقط خاطری از او باقی میمانه. ضرب المثل معروفی هست، ملتی که فرهنگش را فراموش کنه خود فراموش کرده است. انشاءالله که حافظ و نگهبان فرهنگ اصیل من باشیم. بسیار سپاسگزارم که یک هفته با ما بودید.
تشکر از همراهیتان. از فرهنگ صحبت می کردیم. فرهنگ ها و رسوم زیبای خانواده های ما کم نیستند دوستای عزیز.
جشن گل سرخ و گرامی داشته نوروز، چله یا همون شب چله، چهره های تاریخی فرهنگی، علما، ادبا، دانشمندان بزرگ مثل مولانای بلخی، ابن سینا، ابوریحان بیرونی، ناصر خسرو، رابعه قزداری، صنایع غزنوی، خواجه عبدالله انصاری که معروف است به پیر هرات، و میتونیم از آدم ها، افراد، ابنیه تاریخی، کتاب ها، رسم ها، عنعنات، از همه اینها با عنوان فرهنگ و میراث فرهنگی یاد کرد که همه اینها نیاز به نگهداری، حفظ و پاسداشت دارند. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز رسیدیم. تا هفته بعد که باز هم در خدمتتان باشیم، شما را به خدای بزرگ و مهربان بسپاریم.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
همون بیماری از نفس ناشی میشه. وقتی من هستم این مشکلات ایجاد میشه. وقتی که تو عاشق شدی، یه راه بلندی رو در پیش داری، یه همت بلندی کردی، مثلا به این چیزا فکر نمی‌کنی که کی چی گفته گفته گفته. آدم من یه جای بزرگی دارم میرم. گفتن که دو تا انگلیسی ماشینشون خراب شده بود تو جاده، اومدن یه شتربانی رو صدا کردن که جیبشون خراب شده بود، شتره رو سوار شتر بشن و با اون برن. یکیشون عربی بلد بود، این دو تا انگلیسی یکشون بلد نبود. بعد این شطور سوارم از خواب بیدارش کرده بودن و نگاه کرد دو تا فرنگی هم هستن و سوارشون کرده، پولی بهش دادن و ولی تو راه ناسزا میگو که خدا نمیدونم چنینشون کنه، نمیدونم فلان. اونی که بلد بود هی ترجمه میکرد برای اون دوست دیگهش، میگفت الان فلان ناسزا رو داد. گفتش که نگفت که ما رو قاهره، چون میخواستم برن قاهره. خب نگفت که ما رو قاهره نمیبره، گفت نگفت بس کاری نباشه. باز دو مرتبه گفت الان یه چیز خیلی بدتری گفت اینا، گفت ولی نگفت که ما رو قاهره نمیبره، گفت نه قاهره میبره. خب بس کاری نداره، شما میخواه بریم قاهره، ما چکار دیم چی داره میگستن. آدمی که یه جایی میخواد بره به این چیزا کار نداره که مثلا کیت باره من اگر ببینم این چنین میکنم، مثلا فرصت ندارم این چیزا فکر بکنه. شما همتتون رو بلند کنید، بگید من میخواه به کسی بشم تو دنیا، میخواه به یه جای بلندی برسم. همون لحظه که این همت رو کردی اصلا چهرت فرق میکنه. آدمی که یه نیت بلندی داره که من میخوام به کمال زیبایی برسم، میخوام به پروردگارم برسم، اون آدم اصلا نشستنش فرق میکنه، راه رفتنش فرق میکنه، حرف زدنش فرق میکنه. نگاه که بکنید تو چهرهش همت بلند رو میبینید که این آدم آدمی نیست که میخواد بره هر کاری بکنه. این معلومه کجا میخواد بره. آدما راه رفتنشون حکایت میکنه از مقصدشون، اگه خوب دقت بکنید که یکی اصلا جایی نمیخواد بره، داره پرسه میزنه، یکی داره با استواری راه میره، یکی داره ارچوت که کجکوله راه میره، یکی با عشق داره راه میره. شما یه نیت بکنید فقط که وقف بکنید خودتون رو در معبد این عالم، بگید من میخوام به سه تا چیز برسم که از اون سه تا چیز میشه به شادی رسید. یکی زیبایی، یکی دانایی، اینو من صد بار گفتم، دانایی و نیکویی. این سه تا منتهی میشن به شادی. اگر شادی منتهی نشن معلوم میشه که دروغه. اگر هنرمند شاد نیست هنری نداره. اگر عالم شاد نیست علمی نداره. اگر انسان نیکوکار شاد نیست کار نیکویی نکرده. نیکویی باید شادی تولید بکنه، شادی درون که در چهره انسان موج بزنه. عالم هم عالم مایوس ما نداریم، عالم افسرده ملول اصلا ما نداریم. عالم بس علم شیر اسمش چه در میخوره.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت عمرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود عالم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری. با مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
کدامین زمزمه را می توانم نجوا کنم وقتی که تو با آشناترین لهجه در دلم جاری می شوی.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
سلام و مهر به خدمت شما شنوندگان عزیز و نازنین. بسیار خوش آمدین به برنامه خودتان در وادی نور. خدا را شکر که امروز هم این توفیق را پیدا کردیم که در خدمت قرآن عظیم و شان و شما قرآنیان ارجمند باشیم با برنامه در وادی نور. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند کسی که حقیقت را از طریق قرآن نشناسد از گزند فتنه ها بر کنار نمی ماند.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان آقای علوی.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان و همراهان قرآن دوست، سلام بر شما، وقتتان بخیر. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که سوره های متففین و همزه با کلمه ویل آغاز می شود.
ویل لکل
از نگاه مرحوم تبریزی ویل لفظی است که اگر شخصی در مهلکه واقع شود آن را به کار می‌برد و آن در اصل عذاب و هلاک است و در جای دیگر بیان شده ویل به معنی قبح است و گاهی در حسرت و تأسف و کار رود. در هر حال این کلمه حکایت از بدبختی و عذاب دارد، خواه شخص گرفتار خودش بگوید و خواه از دیگری و دیگری باشد. به نظر می رسد این کلمه در فرهنگ قرآن نفری نیست از طرف خداوند متعال که به معنای هلاک باد می باشد و باور علامه طباطبایی کلمه ویل به معنای هلاکت و عذاب شدید و نیز به معنای اندوه و خاری و پستی است و در اصطلاح نیز به هر چیزی که آدمی سخت از آن حذر می کند ویل می گویند.
ویل للمطففین الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون.
کلمه ویل اغلب درباره تحریف کنندگان دین، ریاکاران و غافلان نماز، بدگویان عیبجو، تکذیب کنندگان قیامت، دین و کتاب‌های آسمانی، کافران از حیث حضور در روز قیامت و عذاب، مشرکان، ظلم کنندگان، دروغگویان گناه پیشه، سخت دلان از یاد خدا، کم فروشان و توصیف کنندگان توحید و نبوت و معاد به شکل منحرف و نادرست به کار رفته است. به تعبیر دیگر می شود گفت واژه یاد شده در قرآن درباره ظالمان اقتصادی، مسخره کنندگان حقایق دینی و الهی، خائنین فرهنگی و منحرفان اعتقادی یعنی کافران و مشرکان استعمال شده است.
دوستان عزیز، در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که ایشان از جبرئیل سوال کردند توکل به خدا یعنی چه؟ جبرئیل پاسخ داد اگر بنده ای به این درجه از شناخت برسد که جز برای خدا کاری نکند و جز او به کسی امیدوار نباشد، این همان توکل به خداست. دوستان، یکی از برجسته ترین الگوهای توکل به خدا در قرآن حضرت ابراهیم علیه السلام است. زمانی که او به دستور پادشاه کافر به آتش افکنده شد، به خداوند توکل کرد و از خداوند یاری خواست. در آن شرایط ناامید کننده آتش به دستور خداوند بر او سرد و بی ضرر شد. قرآن در آیه 69 سوره انبیا می فرماید ما گفتیم ای آتش بر ابراهیم سرد و سالم باش. البته عزیزان، باید دقت کنیم که توکل به خدا به معنای ترک تلاش و بی‌عملی نیست، بلکه باید در کنار توکل پیوسته در تلاش برای رسیدن به هدفهایمان باشیم. توکل به خداوند به انسان جرأت میده که نترسه و با تدبیر مشکلات را حل کنه.
یکی از علمای بزرگ شیعه مرحوم فیض کاشانی هست. ایشون یه تفسیری داره به نام تفسیر صافی. تو اون تفسیری روایتی رو نقل کرده از وجود مقدس پیغمبر اکرم. بسیار روایت ارزنده است که در زندگی ما، به خصوص تو زندگی فعلی ما، تو جامعه‌ای که الان درش به سر میبریم، خیلی میتونه درس داشته باشه، خیلی میتونه به کار ما بیاد. پیغمبر اکرم فرمود یک آیه در قرآن هست که اگر مردم به همین یک آیه عمل بکنن بسشون. انی لاعلم آیه من الکتاب لو اخذ بها الناس لکفتهم. من یه آیه از قرآن میدونم که اگر مردم به همین یک آیه عمل بکنن کفایتشون میکنه. ببینید این که وجود مقدس پیغمبر از کل قرآن دست رو یک آیه فقط میگذاره، این نشون میده که اون آیه فوق‌العاده است. همه آیات این چنینه، ولی به هر حال این آیه رو پیغمبر تو بین همه آیات دست روش گذاشت. آدرس آیه تو ذهنتون باشه، سوره طلاق آیه 2، آیه این هست: من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. ترجمه مختصر و اجمالی آیه این میشه: پروردگار عالم میفرماید اگر کسی با من معامله بکنه، اگر کسی خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره، اون جاهایی که ممنوع کردم وارد شدنش رو یا اون کارهایی که ممنوع کردم انجام دادنش رو، اگر کسی اونها رو رعایت بکنه، از اون خط قرمزها عبور نکنه، من راه رو براش تو زندگی باز میکنم و از اونجایی که به گمانش نمیرسه رزقش رو میفرسته، از اونجایی که به گمانش نمیرسه نیازش رو تامین میکنم، رزقش رو میفرسته. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی تکیه و توکلش بر خدا باشه دیگه چیزی کم نداره. ان الله بالغ امره، خدا سوار کاره، خدا زمین خورده نیست، کار از دستش در نرفته، مدیریت عالم به دست اوست. منتها قد جعل الله لكل شيء قدرا، یه مقدراتی تو این عالم قرار داده خداوند متعال تا معلوم بشه کی بنده است. یه فراز و نشیب‌هایی تو زندگی آدما به وجود میاره، یه تکونایی میده به بعضی از افراد، به انسان‌ها، تا معلوم بشه کی بنده است. اولیاء خدا که چیز ناب گیرشون اومد از خدا به خاطر این بود که تو این بنبستا از خودشون یه هنر نشون دادن، ظرفیت نشون دادن، یه کاری کردن. البته من اینو عرض بکنم خدمتتون، این امتحان‌های سخت خدا که آدما رو اینجوری تو منگنه میندازه، تو عمر هر کسی شاید یه بار بیشتر پیش نیاد. تو عمر هر کسی این امتحان‌های سنگین خدا یکی دو بار بیشتر پیش نمیاد. درسته که خدا هر روز و هر لحظه انسان‌ها رو امتحان میکنه، اما امتحان‌های سنگین خدا هر روز و هر لحظه نیست. من از خود شماها سوال میکنم، خدا هر روز حضرت ابراهیم رو داره امتحان میکنه؟ بله. اما چند بار امتحان ازش گرفتن که برو سر فرزندت اسماعیل رو ببر؟ یه بار. خدا هر روز و هر لحظه حضرت یوسف رو داره امتحان میکنه، اما چند بار اون امتحان خونه زلیخا پیش اومد که ازش تقاضای عمل حرام شد؟ یه بار تو عمرش. کربلا چند بار پیش اومد؟ یه بار. امتحان‌های سنگین خدا هر روز و هر لحظه نیست، شاید تو عمر هر کسی یکی دو مرتبه بیشتر پیش نیاد، اما اگر همون یک بار از قبل آدم ندونه که چه کار باید بکنه، اونجا زمین میخوره. از قبل باید بدونه که چه کار باید بکنه. همون یک آیه‌ای که پیغمبر دست روش گذاشت رو یه بار دیگه براتون میخونم، با این مقدماتی که عرض کردم، ببینید آیه براتون یه جوری دیگه معنا نمیشه. ببینید خدا تو سوره طلاق آیه 2 میفرماید: من یتق الله یجعل له مخرجا، اگر کسی با من خدا معامله کنه، خط قرمزهای منو زیر پا نگذاره، اونجاهایی که ممنوع کردم و اون کارهایی که ممنوع کردم رو نکنه، من خدا راه رو براش باز میکنم و از اونجایی که به گمانش نمیرسه روزیشو میفرسته. متوجه شدید آیه مال کجای زندگیه؟ آیه مال بنبستاست، چون خود خدا میگه من راه رو براتون باز میکنم. نشون میده که این آیه مال جاییست که راه بسته است. کارایی این آیه داره درسی رو میده که اونجایی که راه براتون بسته است با من معامله کنی، خط قرمزهای منو زیر پا نگذاری، من راه رو براتون باز میکنم، وعده خداست، و از اونجایی که به فکرتون نمیرسه براتون میفرستم، اون نیازتون رو، اون روزیتون رو براتون میفرستم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، تو تکیت بر خدا باشه دیگه چیزی کم نداری. تو توکل کن بر خدا، هر کی توکل بر خدا کنه خدا بسشه. توی جمله برای که یادمون بمونه، میدونید توکل یعنی چی؟ توکل معناش این نیست که من تنبلی بکنم و بار کار خودم رو بندازم به عهده خدا، اون که معناش توکل نیستش که. توکل معناش این که تو کار خودتو بکن، تو بندگی تو بکن، خدایی رو بسپار به خدا، تو بندگی تو بکن، کم نگذار، اون چی که از دستت برمیاد بکن. آخه گاهی موقع ها ما تنبلی میکنیم یا حالا به هر دلیلی کوتاهی میکنیم و از خدا گله من میشیم. میگیم خدای من که به تو توکل کردم. عزیزم اون که معنای توکل نیست. توکل اینه که تو کارتو انجام دادی درست. داره که توی نقلی حضرت موسی مریض شد. نرفت برای دوا و دارو و طبیب و اینجور چیزا دنبال نکرد. گفت من توکل به خدا میکنم. این نقل اینجوری داره میگه. گفت من توکل میکنم به خدا. نرفت دنبالش. یه مدت گذشت، خوب نشد. عرض کرد به خدا اونطور که خدایا من توکل کردم به شما، دعا کردم، چرا خوب نمیشم؟ خطاب رسید که یا موسی تو میخوای با توکلت حکمت منو باطل کنی. من اون گیاه دارویی رو حکیمانه خلق کردم. اون گیاه دارویی رو برای چی خلق کردم؟ گیاه اون گیاهی که خاصیت دارویی داره، برای که انسان برای ازش استفاده کنن. عالم دنیا عالم اسبابه، باید از اسباب استفاده بکنی. تو میخوای با توکلت حکمت منو باطل کنی. تو میخوای با توکلت حکمت این تو قیامت هم بشینی دعا بکنی خوب نمیشه، باید بری دنبال اون سببش.
دوستان عزیز، ما همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. خوشحال میشیم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 31 تا 35 از سوره قیامت آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى.
پس منکر معاد نه تصدیق کرده و نه نماز گزارده است، بلکه قرآن را تکذیب کرد و از ایمان روی گرداند.
ثم ذهب الى اهله يتمطى.
سپس خرامان به سوی خانوادهش بازگشت.
اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا.
وای بر تو، پس وای بر تو، باز هم وای بر تو، پس وای بر تو.
برخی افراد در خصوص باورهای دینی مانند خدا و قیامت دچار شک و تردید هستند، نه قبول می کنند و نه رد می کنند. اما برخی افراد بدون داشتن دلیل و منطق از روی غرور و تکبر این باورهای راستین را انکار و تکذیب می کنند و این نشان دهنده عناد و لجاجت آنها در برابر حق است. این افراد متکبر و مغرور گمان می کنند با بی‌اعتنایی و تکذیب پیامبر و آیات خداوند به پیروزی مهمی دست یافتند. آنها خود را انسانهای عاقل، فهمیده و روشنبین می دانند و اهل ایمان را افرادی ساده لوح و زود باور می پندارند. خود را بزرگ می شمرند و مؤمنان را تحقیر می کنند، در حالی که خودشان شایسته تحقیر و سرزنش هستند، زیرا بدون دلیل حق را نمی پذیرند و زیر بار حق نمی روند. روشن است که کیفر الهی دامن این افراد متکبر و مغرور را که از روی عناد و لجاجت حق را انکار می کنند خواهد گرفت و آنها شایسته کیفری سخت هستند، زیرا آنها از درگاه الهی روی می‌گردانند و به جرم و گناه و نافرمانی مشغولند. مؤمنان خداجو، از این آیات می‌آموزیم که ترک نماز از نشانه‌های کافران و منکران است و مسلمانی که نماز نمی‌خواند از این جهت همانند کافران است. ایمان به خدا و تصدیق قیامت بدون خواندن نماز کفایت نمی‌کند. بی‌تردید ایمان عمل می‌خواهد و نماز اولین نشانه ایمان به خدا و باور به دین است. ریشه کفر بسیاری از افراد ناآگاهی و عدم شناخت نیست، بلکه نوعی غرور و تکبر در برابر حق است. کافران خودشان را بزرگ و عاقل و فهمیده می‌پندارند و رفتاری تحقیر آمیز با مؤمنان دارند، در حالی که این رفتار شایسته خودشان است و خدا پاسخ این رفتار آنها را در دنیا و آخرت خواهد داد.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلا صدق ولا صلا، تصدیق نکن نمازم نخون. یه روایت داریم که بین ایمان و کفر اگر کسی نمازشو با علم و عمد ترک کنه کافر میشه. اینم همین میگه، میگه لا صدق، کافر است، تصدیق نکن، قبول نکن. ولا صلا، نماز، چون اگر قبول میکنه که نماز بخون. که او کسی که میفهمد نماز واجبه نمیخونه، یعنی چه؟ یعنی برو دنبال کاره، ترچم بگو حی علی الصلاه، برو دنبال کاره. تصدیق نکرد، اگر تصدیق که عمل میکرد. لا صدق ولا صلا ولکن کذب و تولا، تکذیب کرد و پشت کرد. ثم ذهب الى اهله یتمتا، یتمتا یا از مت یا از متا، مت یعنی پادراز کردن، متا یعنی پشت کردن. وقتی پسراغ اهلش میره پادراز میکرد، یعنی خیلی متکبر بود یا پشت میکرد، اعتنا نمیکرد. در جای دیگه هم داریم که اذن قلبو الى اهلهم انقلبو فكهین، پلو باندش که میرن جوک میگن، خنده های سرمستانه میکنن. اولا لک فاولا ثم اولا لک اولا، سزاوار است بر تو، سزاوار است بر تو. خیلی مهمه، شایسته تر، شایسته تر، باز هم شایسته تر، شایسته تر. چی؟ یعنی قهر خدا شایسته ای تو باد. سالها بهت گفتن اصلا گوش ندادی، عناد و لجاجت. اسمت پیغمبر رو دیدی، منطق پیغمبر رو دیدی، معجزه پیغمبر رو دیدی، گوش ندادی. یاد مرگ آدمو از شهوات باز می‌داره، قفلت رو ریشه‌کن می‌کنه، دل انسان رو به وعده‌های خدا تقویت می‌کنه، قساوت قلب از بین میبره، آتش هرس رو کم میکنه. اگر بدونیم مرگه اینقدر بره چی هرس بزنیم. خدای تو به حق محمد آل محمد ما رو از غافلین قرار نده. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه.
همراهان ارجمند، با آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:49:54 هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر می کنیم با تلاوت سوره زها با صدای استاد شعبان عبدالعزیز سیاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك رب فتاضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
صدق الله.